بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی از آقایون نوشتن که مبنای درس چیه که ما بر اساس اون مبنا پیش بیاییم. اگر این مجهول باشد که واقعیه، مبنای ما تحریر الوسیله است و بر اساس مسائل تحریر الوسیله پیش میاییم. دا همونها رو از نظر استدلالی در مستمسک، در جواهر، در حدائق، در مسالک، در جای دیگه هم میتوانید به همون صورت نگاه کنید و جلو بیایید. خب بحث ما در مسئله اشتراط نکاح بالغه رشیده به اذن ولی بود که آیا مشروط به اذن ولی هست یا نیست. از نظر عنوان اولی گفتیم قوت با ادله استقلال است، یعنی با کره رشیده استقلال دارد در انتخاب همسر و اذن ولی شرط نیست. این به حسب عنوان اولی بود، ولی به حسب عنوان ثانوی مشکل است این اجازه رو فقیهی بتواند امروز بدهد. لما فیها من المفاسد العظیمه. بعد در توضیح این مطلب مقدمه ای ذکر کردیم که سن ازدواج در زمان ما بالا رفته. به دلایلی که ذکر شد، بنابراین دوران محرومیت جوانان، ام از دختران و پسران، از مسئله ازدواج طولانیه. و بعد گفتیم در جهت مقابلم اسباب تحریک در اصل ما فزونی پیدا کرده. در سابق عشری از اعشار این نبود. فیلم ها، رسانه ها، صحنه اجتماع، جلسات، مجالس، نمیدونم ماهواره ها، چه انواع و اسباب تحریکات جنسی وجود دارد. حتی گاهی خود این مدارس که بچه ها دور هم جمع می شوند، دانشگاه ها، مدارس، سخنانی که برای هم نقل میکنن، مشاهداتشون، خاطراتشون، خود اینهای دنیا میتواند اسباب تحریک باشه. و همین سبب شده است که بعضی به خاطر سنگینی بار ازدواج دائم برن سراغ ازدواج موقت و میگن چه میشد که ازدواج موقت مجاز میشد، اذن ولی هم شرط نیست، چون اذن ولی یعنی یه مانع قوی، یعنی نه، اگر اذن ولی از سر راه برداشته شود و ما این مسئله رو مجاز بدانیم، مشکل موقتاً حل خواهد شد. و این روزها شاید روزی نیست که تو این استفتاءات سؤالی درباره ازدواج موقت نباشه. گاهی گروهی می نویسند، گاهی مؤسسات می نویسند، گاهی دانشگاه ها می نویسند، گاهی افراد دیگر می نویسند که این مسئله خیال میکنن حلال مشکلات برای معضل فعلی اینه، در حالی که خواهیم دید نه تنها حلال مشکل نیست، مزید بر اشکالات میشه که من اشکالاتشو ذکر میکنم. بعد میگی راه حل چیه؟ راه حلش هم عرض خواهم کرد. نه خیر، خواهم گفت که این عنوان ثانوی مال عصر ماست، یه خود حوصله کنید. در اعصار گذشته این عنوان ثانوی به این شدت نبود، ولذا در روایات کراهت داره، کراهت نکاح الابکار. در زمان ما چون شدت پیدا کرده به سوی حرمت رفت. گفتیم مشاکل عظیمه‌ای برای جامعه پیدا میشه، این دورنماش خوبه، نزدیک برید میبینید چه مشکلاتی داره. مشکل اول، گفتیم نمیشود پسران و دختران رو در این مسئله محدود کرد. قبلا شرط و شروط و قرارداد و کتابت همه اینا ممکنه باشه، اما در جریان عمل اندهیجان شهوه خیلی از مسائل فراموش میشه. و همونطور که عرض کردم طبق روایتی هیجان شهوت سبب میشه دو سلس عقل انسان از کار میفته، تنها یک سلس کار میکنه و انسان نمیتوانه خودشو کنترل بکنه، مخصوصا جوان در اون شرایط خاص با اون اسباب تحریکات عجیب. و نتیجهش ذهاب البکاره ممکنه باشه، انعقاد فرزندان ناخواسته باشه. حالا چند درصدش من نمیتونم آمار بدم، اما میدونم یه درصد قابل ملاحظه از این ضایعات خواهد بود که این منشأ مشکلات عظیمی در خانواده ها میشه، پدر، مادر، بستگان، ناراحتی های عجیبی به وجود میاد، آینده دختر به خطر میفته، خیلی مشکلات. هذا اولا. یه خود حوصله کنی، صدر اسلام ایشون گفت، گفتم جواب میدم، شما هم گفتید میگم جواب میدم، این آقام بگه میگم جواب میدم، تکرار نکنید سال دیگه، صدر اسلام جواب عرض میکنم. یه خورده حوصله بکنید، کمی حوصله بکنید. و اما مشکل دوم این است که اگر فتح این باب بشود، مسلم هر چند مدتی ممکن است این بنت به نکاح اون ابن در بیاد. 5 ماه با اینه، مدت تمام میشه، 5 ماه با اونه، 6 ماه به دیگری هست. چنین نیست که در تمام مدت جوانیش با یه نفر باشه، در یه محیط باشه، محیطش عوض میشه، برنامهش عوض میشه، کلاسش عوض میشه، هم کلاسی ها عوض میشه، بالاخره مسلم به تعدد میکشه. و این تعدد آینده نکاح دائمه این دختر رو به خطر می اندازه، برای اینکه وقتی اون آقا می دونه این بنت با افراد متعدد دیگری ماهای مختلف بوده، این دیگه رغبتی در این پیدا نمی شه، این از اون زنان بیوه هم بیوه تر می شه، چون بیوه یه همسر از دست دادی، این همسران متعددی رو دیده، ولذا خیلی از جوانها هستن وقتی میخوان ازدواج کنن سراغ بعضی از دختران بعضی از محیطها نمیروند، میگن اینا دست خورده هستن. حالا اگر ما فتح باب کردیم و رسمی و شرعی و قانونی گفتیم مانعی ندارد این مسئله و به صورت گسترده افراد توانستند دسترسی به اشخاص مختلفی پیدا کنند، همسران متعدد در دوران جوانش پیدا بکنه، بعد که میخواهد کسی با اون ازدواج کنه، سوابقی رو که در نظر میگیره لا یرغب فیها، خیلی هاشون آیندهشون به خطر میفته. این که در روایت داره آرون علل ابکار، واقعا آرون علل ابکار، اون دلش خوش است به این که یک همسر دست نخورده، حالا میبینه با 10 نفر قبل از اون بوده، مشروع حلال نه حرام، ولی بالاخره این با اون خیلی فرق داره، خیلی از اینها آیندهشون به خطر میفته و مشکل پیدا میکنن. امروزش حل میشه، فرداش مجمل میشه. ما باید یه کاری کنیم که آینده اینم به خطر نیفته و میفته. بله بله، این مشکل با اجازه پدرم برطرف نمیشه. چرا توجه نمی کنی؟ این مشکل با اجازه پدرم برطرف نمیشه، ولی پدر اجازه نمیده. عملا پدر که پاش اومد تو کار نمیذاره، اجازه نمیده. او توجه دارید، این خودش یک ترمزی از اجازه پدر روی این مسئله. از 100 نفر پدر یکیش اجازه نمیده. خواهی ترمز میشه اینا کنترل بکنن که انشالله یه همسری پیدا بکنه دائمی و دست نخورده و با کمال علاقه با هم تا آخر برند و زندگی کنند و به قول مردم پای هم پیر بشن. اما اینا با این شرایط مشکل پیدا میکنن. یه خوده دندان به جگر بگذارید، من همه اینا رو جواب میدم. و هناک مفسدتون سالسه، یه مشکل سومه. باریک آدم که میشه میبینه چقدر مشکلات داره. مشکل سوم این است، این بعد از آنی که 5 مورد 10 مورد کمتر بیشتر به اصطلاح به عقد متعه این و اون در آمد است و فلان این، حالا آمد یه همسر دائم انتخاب کرد. این دو حال داره. اگر این همسر دائم از همه اونای کتاب حال دیده بهتر باشه، مشکلی نیست از این نظر. اما اگر چنین نباشه، که شاید غالبا هم چنین نباشه، این با این اون جوشش لازم عقد دائم رو پیدا نمی کنه. همیشه فکرش این است که این به درد نمی خوره، اونا بهتر بودن، اخلاقشون بهتر بود، قیافشون بهتر بود، چنین بود، چنان بود، فلان بود. کسی که کسی را ندیده اول بسم الله با این میجوشه، اما کسی که سابقه چندین نفر داره، این آخری دائم از همه اونا بهتره. قد یتفق و کثیرن لا یتفق. ای بسا همین ها اسباب طلاق میشه، همین ها اسباب متلاشی شدن خانواده ها میشه، همین سبب میشه که اینها با هم نجوشن، با هم گرم نشون، آیندهشون به خطر میفته. این هم یه مشکل سوم. مشکل چهارمی که در اینجا هست، بله بله، سیب حسابش با باکر خیلی فرق داره. سعی ممکنه دائما هم متعه بشه، اون یه شرایطی داره، باکر یه شرایط دیگری داره. و اما مشکل چهارم، ای بسا نعوذ بالله بعد از آنی که همسر دائم پیدا کرد، نتوانه قطع علاقه مطلق از گذشته ها بکنه و رابطه هنوز با بعضی اونها برقرار باشه. یه آدم خیلی با تقوایی باشه، بگه من همسر دائم انتخاب کردم دیگه هیچ. اما یک کمی بی تقوا باشه، مخفیانه با اون گذشته ها ممکن است یه روابطی برقرار بشه. وقت چی میشه؟ ما میتونیم بگیم همه در اون حدی از تقوا هستن، بگه آه گذشت، یک دیواری بین خودم و بین اون گذشته ها میکشم و همه اونها رو فراموش میکنم، اونها در نظرم مثل کاهن، هرچه هست این دائمه، همسر دائمی منه. خیلی از مشکلات رو نمیشود فراموش کرد. توجه داری؟ نزدیک که میشیم، قدم که میذاریم جلو، میبینیم به یه مشکل تازهی برخورد میکنیم. و اما پنجمین مشکل، اجازه بدید خود حوصله کنیم. و اما مشکل پنجم این است که یه عده سوء استفاده چی هستن در هر جامعه، بی بند و بارها، اراذل. فتح این باب بشه تحت عنوان کاه موقت، تو شناسنامه که بنا نیست نوشته، این نوشته بشه مشکل داره. یعنی ثبت ازدواج موقت تو شناسنامه بنویسیم یا ننویسیم؟ بنویسیم که 4 تا 5 تا وقت بعد میخواد بره ازدواج دائم و با این سلسله نسبی که تو شناسنامه باشه. اینکه اگر ننویسیم این میتوانه سوء استفاده کنه، پیش هر کی میره بگه من با هیچ کس ازدواج موقت ندارم، دختر بگه ندارم، پسر بگه ندارم. این با 10 نفر رابطه پیدا کنه، اون با 10 نفر رابطه پیدا کنه. جلو این سوء استفاده با چی میشه گرفت؟ هیچ. با هیچی نمیشه گرفت. یعنی سوء استفاده کنندگان و بی بند و بارا و بی تقواها چون نه جایی ثبت میشه، نه علامت و نشانه تو پیشانیشه، میتوانه در آن واحد هم از این طرف یعنی بنات و هم ابنا میتوانند روابطه متعددی با افراد متعدد برقرار کنند. و تحت عنوان این که آقا ما از قانون مشروع استفاده کردیم، جایی هم که نوشته نشده، ثبت و ضبط نشده باشه، دفترچه خاص. ولی که این میگه من اصلا دفترچه ندارم، وقتی میره سراغ کسی میگن تو داری؟ میگه من ندارم. ها محضری باد باشه، خوب شد، محضری باشه، کامپیوتری باشه، هر کسی میخواد بره ببینن اسمش تو کامپیوتر هست یا نیست، در بیار. اون وقت ببینید مشکلات رو که میبینید، خودتون میبینید سراغ قیود و شرایطش میرید. محضری بذاریم سر تا سر مملکت باید بره توی کامپیوتر واحد بره، بله این توی این شهر ممکن این کار کنه، توی شهر اون کار کنه، توی شهر اون کار کنه، معلوم که نمیشه. اون وقت بعد بیادین. خب من میگم اجازه بدید من یا خدای به یه جایی برسونم، این بحث حساسه. ما دور می نشینیم بگیم آقا چه مانعی داره، خب اجازه بدید پدرم اجازش نباشه، با هم باشن، گناه نکنن، حرام به جا نیارن، چنین چنان بشه. وقتی میام نزدیک میبینیم عجب مکافات هایی داره پیدا میشه، عجب مشکلاتی پیدا میشه، آینده مشکلی، امروز مشکلی، جامعه مشکل می‌بینه، بی بند و باران و هوسبازان اوضاع احوال جامعه رو به هم می‌ریزن. میام نزدیک می‌بینیم تازه این 5 مشکلی که من شمردم منحصر به اینها نیست، در کنار این مسئله مشکلات دیگر هست. و لحاظا شاید به همین دلیلی که در روایات متعددی ما داریم نه شده ان المتعت بالابکار، صریحا نه شد. 4 تا روایت رو من بخونم. این روایات همه در باب 11 از ابواب نکاح متعه است. روایت 14 13 12 11 از آخر برمیگردیم به اول، برای روشن بودن مضامین جلو میندازیم بعضیا رو. باب 11 حدیث 14 اینطوری میگه. روایات البته نمیگم همش سند داره، چون متضافر است باز اون تعدد و تضافرش ما رو مستغنی میکنی. ان عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، سؤال از متعه کردم. فقال ان امرها شدید، ان امرها شدید، فتق الابکار، این کارش مشکله، از ابکار بپرهیزید. حدیث 13 حدیث قبل از آنه. عن جمیل ابن صالح عن ابی بکر الحضرمی قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر، به ابو بکر الحضرمی که از اصحاب بود فرمودن، ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعه، ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعتن. ظاهرش حرمته، منتها ما جمع میکنیم با روایت که قبلا داشتیم حمله بر کراهت میکنیم، ولی با شدت حضرت داره نهی میکنه. حدیث 12 عن ابی مریم عن ابی عبدالله قال الازراء، ازراء به معنی باکره است، الازراء التي لها اب لا تزوج متعتن جایز نیست الا به اذن ابیها، نمیشه ابکارو بالخصوص نهی کرد. 11 این حدیث 11 دقت کنید، یه معنی تازه توش هست. عن المحلب الدلال، عن المحلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن، به خدمت ابي الحسن، ابي الحسن الكاظم یا ابي الحسن الرضا سلام الله علیه نوشت. ان امرأتا كانت معي في الدار، چرا؟ منتها به قرینه راوی باید ببینیم، از این ببینیم محلب از اصحاب کیه، از اونجا معلوم بشه. ان امرأتا كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها، ظاهرش این است که بکر بوده، از قرائن روایت اینطور است، امرأه داره ولی قرائنی نشان میده بکر. زوجتنی نفسها، خودش من تزویج کرد. و اشهدت الله و ملائکته، یا اشهدت الله و ملائکته علی ذلک، خدا و پیغمبر شاهد گرفت، ملائکه رو شاهد گرفت، جایی نرفتیم صیغه عقد رو بخوانیم، خدا رو شاهد و ناظر دانستیم. ثم ان اباها زوجها من رجل، پدرم بی خبر دخترش رو به ازدواج مردی در آورد، حالا من چه خاکی به سر کنم. ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول، فكتب التزويج الدائم لا یکون الا به ولی و شاهدین. تزویج دائم بدون ولی بدون شاهدین نمیشه. ما شاهد و واجب نمیدونیم، ولی یا بعضی واجب میدونن. ولا یکون تزویج متعت به بکر. فرمود این نکاح تو باطل بوده. اگر متعه کردی، متعه باکر جایز نیست. اگر دائمیه، شاهدت کو، ولیت کو. بنابراین تو نکاحت باطل بوده، اون نکاح دوم درست بوده. التزویج الدائم لا یکون، خوب دقت کنید در حدیث، التزویج الدائم لا یکون الا به ولی و شاهدین، ولا یکون تزویج متعت به بکر، استر علی نفسک وکتم. صداش در نیار. این حدیث به روشنی میگه باطل بوده، نمیگه مکروهه. اگر واقعا این ازدواج قبلی درست بوده، خب این دومی باطله. اکتم وستر یعنی چه؟ میفرماد از دهال خارج نی، یا تزویج دائم بوده ولی شاهدین نداشتی، یا تزویج متعه بوده، اینم تزویج متعه به باکره جایز نیست. و مضمون حدیث اینه، اینو مکتوم بدار و صداشم در نیار و بذار این دختر شوهری که کرده بره پیشون. حالا این روایت چارگانه رو که من خوندم که منحصر به این هم ظاهرن نباشد، جمعش با روایات گذشته بدون شک حمل بر کراهته، چون روایات گذشته خوندیم اجازه میداد بدون اذن ابی ها، جمعش کراهته، ولی در این حال نشان میدهد که تزویج ابکار در اون زمان هم مشکل داشته، ولی مشکل در حد کراهت بود. ما میخوایم بگیم در عصر زمان ما اون مشکل خیلی شدیدتر شد، دامنه مشکل وسیع‌تر بوده. اون زمان این معاشرت های زیاده مثل امروز در این مراکز تحصیل و غیر تحصیل نبوده. این هیجان قوای جنسی بر اثر علل مختلف نبوده. حالا اگر فتح این باب بشود، لاسیما به نسبت علل ابکار، مفاصلی که به وجود میاد با آنچه در اون عصر بوده بیشتر است. بنابراین متعه ابکار در اون زمان هم مکروه بوده، امر شدید بوده، در زمان ما بسیار شدیدتر و طوری می شود که انسان جرأت نمی کنه فتوا بده. بعضی از آیون فتواشون جواز بود و بعد که دیدن چه لوازمی پیدا کرد و چه سر و صداهای اطرافش بلند شد و مشکلاتی به بار آمد، فتواشون بس گرفتن. و انسان تا نیاد در مرکز فتوا نمیفهمه چه خبر دنیا. اون وقت میفهمه لوازم فتوا چیه و چه فتوایی سوء استفاده ازش میشه. جامعه رو به هم میزنن، عناوین ثانویه‌ای به وجود میاد، بعد اون عناوین ثانویه رو رعایت کرد. بسیاری از افراد هستن که درباره همین متعه ابکار صحبت میکنن، اگر ازشون سوال کنن دختر خود شما چطور؟ سوال کرده بودن اجازه میدی؟ خواهرتون به صورت متعه متعدد اشخاص مختلف هر پنج ماهی چهار ماهی؟ گفتم نه، من در مورد خودم اجازه نمیدم، در مورد خواهرم دخترم اجازه نمیدم و فلان. این یه مسئله است که لوازم داری. گفتن آسانه، اما لوازم و حساب کردن کار مشکلیه. دو تا انقلت اینجا هست که اشکالی است که تو ذهن خیلی شما هم آمده و گفتم حوصله کنید من جواب میدم. اشکال اول قضیه فی واقع باشه، ولی میگه یه قانون کلی میگه، میگه لا متعت به بکر، این که شخصی نیست، ولو در مورد شخصی وارد شدی ولی جواب عامه، لا متعت به بکر. و اما اجازه بدید ان قلت، من این دوتا اشکال بگم، شاید اشکالی که شما میخواد بگید همین باشه. اشکال اول، اگر اشخاصی باشند و جاهایی باشد که این مفاسد بار نیاد، شخصی مطمئن است از خیشتن و موردم موردی است مطمئن از این جهات، مسئله هم مکتوم میماند، آینده هم به خطر نمیافتد، طرف هم با تقواست، بعد از ازدواج دائم چشمش پشت سرش به گذشته نیست، هیچ کدام از این مشکلات نداره، اون چی؟ بارها ما جواب این گونه سوالات دادیم، قانون موردی نمیشه. اگر موردیش کردیم گفتیم این یه مورد جایز، همه میگن ما همون هستیم، ما همین مورد استثناء هستیم، خود خودش هست. حاکم شرع و مفتی که نمیتوان بیاد موردی جواب بده، باید به طور کلی جواب بده. در مسئله قربانی که ما میگفتیم در میگیم گفته این و میگوییم که در شرایط فعلی که نابود میشه و از بین میرود، نباید در اونجا قربانی کرد و مجزی نیست و کفایت نمیکنه، در جای دیگری که گوش مصرف می شود باید قربانی بشود. بعضی می بدن سوال می کردن آقا ما می تونیم یواشکی بریم کنار منا یه جا اونجا این کار را انجام بدیم، یا تو مکه، چون بعض روایات داریم منا نشد مکه، می گفتیم آقا جون 60,000 تا میره اونجا، ما به شما تنها اجازه بدیم؟ یا بگیم اگر یواشکی تو مکه عیب نداره، خب همه میگن ما همون یواشکی هستیم، یه وقت نگاه میکنیم این صحن مکه و منا و اینها رو آلوده کردند و شرطی ها حرکت کردند و ایرانی ها رو بگیر ببند، هزار تا مشکل داره، مجتهد و فقیه که نمیتونه موردی در این مسائل فتوا بده، عیناً مثل موردی هایی که در مورد چراغ قرمز، فلسفه چراغ قرمز چیه؟ این از که سیارات ما هم تصادف نکنن، من رسیدم چهار طرف نگاه کردم یک سیاره نبود، یه ماشین نبود، قانون اجازه میده برم یا نه؟ موردی که نمیشه بودن، همه میگن آقا ما رسیدیم کسی نبود. قانون وقتی آمد برای همه است و موردی نمیشه فتوا داد، بنابراین ما مواردی داریم که این مشکلات و این مفاسد عظیمه رو نداره، این فایده نداره. وقتی فقیه گفت حرامه یا احتیاط واجب ترک است، باید همه جا بکن. و اما اشکال دوم، اشکال مهمی که به ذهن آیون دیروزم رسیده و سوال کردن، گفتن خب بالاخره چکار کنیم این جوانها آلوده گناه نشن؟ این راه که میبندید راهی نمیماند، خودتونم که میگید انگیزه ها زیادتر شده، سن ازدواج بالا رفته، جز اینکه افراد رو به گناه بندازید چه راه دیگه دارید؟ راهی ندارید. لااقل مشکلات اینو تحمل کنیم، اجازه بدید که اون گناه هم نباشه. جواب این است، نه راه مطیع راه جوابگویی است در شرایط فعلی، مطیع ابکار دارم میگم، ما غیر ابکار من جداگانه بحث خواهم کرد، نه راه مطیع ابکار راهه، نه این که بگیم شما آلوده گناه بشید. یه راه سومی داریم، ما بریم مسئله نکاح و ازدواج رو بریم اون رو درستش کنیم، اصلاح کنیم. اصلاحات یکیش اینجاست. اگر نکاح مثل نکاح زمان پیغمبر بشه، ساده، آسان، مهریه ها سبک، جهیزیه ها سبک، مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام، سلام و درود خدا بر روان پاکشان، اگر ساده بشه مشکل حل میشه. مخصوصا که اونها میتوانند نکاح ساده‌ای با هم بکنن، همون اوائل تحصیل هستن بعضی از این جوانهای مذهبی، نکاح ساده‌ای میکنن، 14 سکه، گاهی کمتر، گاهی یک نمیدونم مراسم رو هم نمیگیرن، مراسمشون هم میرن مشهد، و گاهی عروسی ها رو به تأخیر میندازن. همون چیزی که درباره ابکار میگید، خود رو کنترل کنن از جهاتی، خب درباره همسر دائمش هم مدتی خودشو کنترل بکنه. به خصوص که در عصر زمان ما اگر جریانی هم پیش بیاد، وسائل جلوگیری از فرزندان ناخواسته فراوانه، بنابراین میتونن به زودی فرزنددار نشن، میتونن فوراً مراسم زفاف نباش، میتونن ازدواج ساده و آسان بکنن. این یکی. دومم، همه میتونن این کار بکنن. اجازه واقعیت ما نمیخواییم. من حالا عرض میکنم واقعیت چیه. دومم، اسباب تحریکات رو به حداقل برسونیم. شما میخوایی اسباب تحریکات رو ببری حد اکثر. آقا من این فیلم ها رو اجازه میدید نگاه بکنم، بعضی از فیلم های مستهجن، فیلم مستهجن ببینی، چشم چرانی بکنی، فیلم های کذایی ببینی، ماهواره ببینی، رمان های عشقی رو مطالعه بکنی، همه این کارا بکنی، بعدم بار ازدواج ببری یه جایی که هیچ کس از پسش بر نمیاد، بعد بگی من بدبخت چه کنم؟ تو خودت رو بدبخت کردی. اول بپرهیز از مراکز تحریک، از اسباب تحریک. ثانیاً برو سراغ ازدواج ساده. این دوتا دست به دست هم بده. منطقه میگه آقا عملی نیست. خب عملی نیست نمیخوام بکنیم. میخواییم راه آسان رو بیش بگیریم، هزینه پاک دامنی جامعه نپردازیم. جامعه اگر میخواد پاک باشه، مسلمان باشه، جوان اگر میخواد پاک دامن زندگی کنه، هزینه داره. هزینهش خود چشمشو محدود کنه، گوششو محدود کنه، رفتنش به جلسات محدود کنه. این میخواد بره تو مجالس عروسی، دخترها پسرها در هم برقصن هزار تا بلا، بعدم خودم کنترل نمیتونم بکنم، به گناه میفتم. اسباب گناه رو فراهم کردی، راه اطاعت رو بستی، راه معصیت رو باز کردی، باز میگه آقا عملی نیست. عملی نیست چون نمیخواهی عملی بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد.